کلام در این فرمایش آقای صدر بود که ایشون فرمود حروف دو قسمند، یک قسم از این حروف برای نسب اولیه وضع شدن که مقصود از این نسب اولیه نسب تحلیلیه هستند، نه نسبتی که در ذهن موجوده یا نسبتی که در خارج موجوده. قسم ثانی حروفی هستند که برای نسب ثانویه، معقولات ثانویه وضع شدن، مثل بل اضرابیه، ادات استثناء، ادات تأکید، حرف عطف، اینها وضع شدن برای نسب واقعیه ذهنیه. پس اینطور نیسته که ما حروف را همه را یکاسه بکنیم. خب در این فرمایش ایشون ما عرض کردیم آقای صدر، عرض اول ما این است که ما در خارج چیزی به عنوان هیئت حاصله ای که نسبت بین این متعین و عین نار و موقد باشه که اسمش بگذاریم عین، یا مقولهی به اسم اضافه، یا مقولهی به اسم کم متصل یا کم منفصل، ما اینا رو در خارج نداریم. اینا معقول ثانی فلسفیه و از مقولات واقعیه نیست. اینه که میگن مقولات عشر، این غلطه. ما مقولات عشر نداریم. حالا مثلا دو تا مقوله بیشتر نداریم، یکی جوهر یکی عرض. عرض هم مثلا چهار قسمش، حالا الان در صدد نیستم که یکی یکی بررسی بکنم، سه قسمش چهار قسمش مثلا در خارج واقعیت داره، بقیهش دیگه اوهامه. معقول ثانی فلسفی اینی که بگیم در خارج واقعیت داره این وهمه. این شبهه اول ما بود. عرض دوم ما این است که اینا دیگه روز چیز گذشته، روز چهارشنبه دیگه برنامه رو. عرض دوم ما این بود، از اینجا به بعد مال امروزه انشالله. عرض دوم ما این بود که آقا اینی که شما میگید نسب تحلیلیه در ذهن موجود نیست، نسبت واقعیه ذهنیه نیست، این مقصود چیه؟ ما الان النار فی الموقد را تصور میکنیم. خوب دقت کنید که چون مطلبی است که شاید جدید باشه، یه مقداری ممکنه مورد انکار واقع بشه، ولی کسی هم که خواست انکار بکنه بعد از تأمل، نه الان انکار بکنه. الان ما النار فی الموقد را تصور میکنیم. خب این یک معنای در ذهن، یه وجود وحدانیه به قول شما، دوتا نیست. ما اینطور نیست که در ذهن یک نار داشته باشیم، یک موقد داشته باشیم، اینا رو به هم دیگه ربط بدیم، نه، یک وجود. ولی این وجود را که تحلیل میکنیم، میبینیم بین این نار و این موقد یک نسبتی است که نار مظروفه، موقد ظرفه، یه هیئت حاصله از این دوتا تحلیل میشه. موضوع له حروف اینه، فی برای این نسبت تحلیلیه وضع شده. این نسبت تحلیلیه غیر از نسبت واقعیه ذهنیه، غیر از نسبت واقعیه خارجیه، و این در ذهن نیست. ما عرض ما این است که خوب دقت کنید، وقتی که تحلیل میکنیم میگیم ما نگاه میکنیم، تصور میکنیم به حمل اولی، میبینیم که بین این نار و موقد یک نسبتیست، او ظرف، این مظروف، یه نسبت حاصله، از این دوتا هست، مگر تصور غیر از وجود ذهنیه؟ وقتی نگاه میکنی به چی نگاه میکنی آقای صدر؟ یه چیزی هست که نگاه میکنی. وقتی که ما میگیم تصور میکنیم وجود زید را، نگاه میکنیم به وجود زید، لحاظ میکنیم وجود زید را، خب شما به چی نگاه میکنی؟ چه فرقی میکنه که من الان تصور میکنم وجود زید را، نگاه میکنم به وجود زید، یا تصور کردم ولو تحلیل کردم این معنای این نسبت تحلیلیه را، نگاه میکنم به او؟ مگه او غیر از وجود ذهنیه؟ خب خودش در ذهنه، منتقا چجور در ذهنه؟ ابتداعا در ذهن نبود، او بعد مثل این مانه که مثلا توی کیسگونی بود، اول یک کیسگونی اینجا بود، ولی کیسگونی رو که خالی کردیم خب همه مهره آینه رو زمین ریختیم دیگه. بله، اول به قول شما یه معنای بسته بود، ولی وقتی این رو تحلیل کردیم خب این معنا در ذهن الان موجوده. اگر موجود نیست و چطور شما میگی ننظر الی نتصوره نحلله؟ اینا آقای صد الفاظ که نیست که با الفاظ بخواه انسان بازی بکنه. این حقیقت اگر نیست چی تصور میکنی؟ مگر تصور غیر از وجود ذهنیه؟ خب ممکنه کسی بگه آقا این قلت این نسبت تحلیلیه و اینا رو بذار کنار، شما انسان را تصور میکنی، بعد این انسان را به تأمل عقلی و به تحلیل عقلی این را تحلیل میکنی به ماهیت و وجود، درسته؟ بعد وقتی تحلیل میکنی به ماهیت و وجود، آیا به ماهیت شما نگاه نمیکنی؟ میگی انسان تشکیل شده از یک ماهیت و وجود، و ماهیت من حیث و هیه لیست اللهیه. این ماهیت را که نگاه میکنی تصور میکنی در ذهن، یعنی معناش این است که با غمز عین از وجود ذهنی ماهیت موجوده. یعنی الان در ذهن دو تا چیز داریم، یکی وجود ذهنی، یکی ماهیت، ای که نیست. به همین جهت میگن همه فلاسفه گفتن که تخلیته عین تحلیته، یعنی همون وقتی که شما داری انسان را در ذهن تحلیل میکنی به ماهیت و وجود، همون وقتی که شما به ماهیت نگاه میکنی در واقع وجود در ذهن که نگاه میکنی. ماهیت چیزی نیست، چون ماهیت نه در ذهن وجود داره نه در خارج وجود داره. خب اینجا رو چی میگی؟ هر چی که اینجا رو میگی در نسبت تحلیلی هم بگو. اگر بگی ماهیت در ذهن وقتی که تحلیل میکنی موجوده با غمز عین از وجود، خب اینه که احدی نگفته، این که اصلا یک قول شاخدار در میاد. اگر بگی نه این حقیقتی نیست در ذهن، خب آقای صد میگه خیلی خوب، چطور به این ماهیت نگاه میکنی، چطور این را تصور میکنی، چطور حکم میکنی به انها لیست اللاقیه، این نسب تحلیلیه را هم تصور میکنی، لحاظ میکنی، حکم میکنی که این مدلول فیه، مثلا این مدلول منه. عرض ما این است که درسته، قیاستم به جاست. ما همین عرض را که در نسب تحلیلیه عرض کردیم، همین عرض را در ماهیت داریم. وقتی که میگیم الانسانو ماهیتون و وجود، و به این ماهیت نگاه میکنیم میگیم به ماهیهی لیست اللهیه، این موجوده در ذهن غیر از وجود. یعنی الان در ذهن ما دو چیز داریم، یکی ماهیت داریم یکی وجود داریم. اونا همینطوره. میگی آخه بابا معروف و مشهور، حالا معروف و مشهور که اولا اینا معروف و مشهور نیست، چون ببین معمولا الان مثلا اصولیین اینا ادق فلاسفه هستن، اگر کسی اصولی باشه ادق فلاسفه‌ایه، منتها اینا آرای فلسفی که ندارن. یعنی اینطور نیست که به عنوان آرای فلسفی نظر چهار نفر در فلسفه ذکر شده، ماهیه من حیث و هیه هیه لیست اللهیه. از این گذشته علوم عقلی بله یه وقت یک چیزی را میبینی از اول خلقت همه ذوی العقول بیان کردن، این نمیشه بگی آقا ما این غلط، ولی یه چیزی که دقت عقلی میخواد این حرفی زدن. خب این حرف میزون نیست، میزونه بسیار خوب ما قبول داریم. خب این تناقض در کلام خود اهل معقوله، چون از این ور میگن تصور یعنی وجود ذهنی، از این ورم میگن آقا ماهیت در ذهن موجود نیست، در خارج هم موجود نیست، ولی در عین حال ما ماهیت رو تصور میکنیم، حکم میکنیم، نگاه میکنیم. این چیه؟ این داره خودت جمع کن، اصلا ما میریم کنار شما جمع کن. اونی که هست ماهیت نسب تحلیلیه، همه اینا در ذهن موجوده. ممکنه بگی آقا خب پس این جمله‌ای که گفتن تخلیته عین تحلیته ای چیه؟ میگیم اولا خیال میکنی که این مثلا آیه شریفه‌ایه، مثلا در کتاب چیز وارد شد، آیه جمله یه معنای معقولی داره، قبول دارم. اون معنای معقول این است که انسان ماهیت مجرده را ابتداعا نمیتونه تصور بکنه، باید وجود انسان را تصور بکنه بعد او را تحلیل بکنه. مقصود این است که تحلیته عین تحلیته، یعنی همون وقتی که ماهیت رو میخوای از وجود خارج بکنی باید وجود این انسان در ذهن باشه تا بتونی بشکنی. اگه یک کسی که باقی این خلاف ظاهر، خب این خلاف ظاهر خیال من الان مثلا فرمایش امام صادق علیه السلام که خلاف ظاهر، اگه مقصود اینه اهلا و سهلا، اگر غیر اینه خب ما نمیفهمیم. این نسب تحلیلیه. ولیکن اینی که آقای صدر میگه این نسب تحلیلیه موضوع له حروف، این غلط. حالا ما کار نداریم این هست نیست، از اون گذشتیم، این غلط. چرا؟ چطوری که خوب دقت کنید، وقتی ما میگیم النار و حارتون، حکم را که میبریم روی نار، این ماهیت نار که مقصود ما نیست، او که در ذهنه که حار نیست، ما داریم از اون نگاه میکنیم پله، حکم را میبریم روی وجود خارجی، روی وجود خارجی. اینجا هم این نسب تحلیلیهی که در ذهن به تعمل عقلی به وجود آمد، او پله. ما حرف را میم این موضوع لحفی را اون ما به ازای این در خارج قرار میدیم، نه وجود خارجی، نه وجود خارجی نیست. شما وقتی میگه النار و حارتون، این قضیه حقیقیه. ما میگیم یعنی در خارج یک خصوصیتی هست بین نار و موقد که از اون خصوصیت ذهن انتزاع میکنه این ظرفیت و مظروفیت و نسبت عین را، اون خصوصیت موضوع له حروف نسب تحلیلیه، این مشیره. اون خصوصیتی که اون ظرف است، این مظروف است، او موضوع له حروفه. این آقای صدر معنای معقولی است که ما میفهمیم. خب این شما تعمیق کردی و خیلی دقت کردی و این همون حرفی است که مرحوم شیخون الاستاذ رحمت الله علیه به کرات و مرات اصرار داشت که فی خودش معنا نداره، دلالت میکنه بر یک خصوصیتی در طرفینش، در مدخولش. من دلالت میکنه که مدخول من مبتدا و من هست. این حق فرمایش شما آقای صد غیر از اینه؟ اگر غیر از اینه کلامت باید اصلاح بکنی، اگر همینه این تعمیقی نشد. اونی که حالا ما خود ما دیدیم و شنیدیم، حالا اونی که نوشته هستی چی؟ به مراتب، یعنی به کرات و مرات اصرار می‌فرمود که آقا من خودش معنا فی حد نفسه نداره، معناش در غیره، یعنی خصوصیتی را در غیر می‌فهمانه. و اینی که از مولانا امیر المؤمنین سلام الله علیه نقل شده، حرف ما دل علا معنا فی غیره یا اوجد معنا فی غیره، اونم فرمایش همینه علا طبق نقل روایت، که یعنی فی دلالت میکنه بر خصوصیتی در غیر خودش، بخلاف مثلا نار. نار دلالت نمیکنه بر خصوصیتی در غیر خودش. و عرضم به حضور شما که اینیم که ایشان میفرمود که آقا حروف برا اختصاره، یعنی چی؟ یعنی وقتی که شما میگی النار فی الموقد، یعنی النار و موقد و کان ظرف النار الموقد و المظروف النار فی الموقد. این جمله ده پونزه کلمه ای را این فی میفهمانه، این میشه للاختصار. چون ما اگر بخوایم اون خصوصیت مدخول را در خارج بیان بکنیم، اون خصوصیت مدخول باید به یک جمله بیان بشه، سرت من البصره، یعنی سرت و کان ابتدا و سیری البصره. این و کان ابتدا و سیری این جمله را فی میفهمانه، میشه للاختصار. در ما نحن فی یک کلمه اون نسب تحلیلیه اون مشیره. مثل چی؟ مثل وقتی ما میگیم آقا الجزئی لا ینطبق علی کثیرین، وقتی آقای صدر میگه الجزئی لا ینطبق علی کثیرین، این حکم مال اون مفهوم جزئی در ذهنه، یا حکم مال اون زید و بکر و امر مصادیق خارجیه؟ مال مصادیق خارجیه. این جزئی در ذهن چه کاره؟ این پله، حکم میکنی. اینجا هم وقتی میگیم فی لنسبت الابتدائیه، نه اون نسبت ابتدائیه تحلیلیه ذهنیه که حالا کسی بگه موجود یا موجود نیست، از اون گذشتیم، یعنی اون نسبت ابتدائیهی که در خارج خصوصیتی است در ضمن غیر، این معنای فیه. پیرزنم اگر بهش بگی همین را میفهمه، منتها هنر عالم تحلیله. اگر قرار باشه ما معنای حروف را یه معنای در بیاریم که پیرزن نفهمه، پس معلوم میشه این غلطه. اگر فراموش نکرده باشید خیلی موقع ها مرحوم آقای خویی، خود آقای صدر به دیگران اشکال میکردن این معنایی که شما برای حروف کردی معنای دقیقی است که ذهن عوام به اون نمیرسه، و حال اون که عوام هم یه حروف رو استعمال میکنن. اگر مرادت از نسب تحلیلیه اینیست که ما عرض میکنیم، این مطلب درستیست، صافیست، همه هم فرمودن، حتی به احتمال قوی مرحوم آغازی ها هم مقصودش همین بوده، 100% همین بوده. منتها اگر اشتباهی در کلام آغازی ها رحمت الله علیه باشه، این است که آغازی ها خیال کرده این اعراض نسبیه خودش وجود خارجی دارن و الا اینکه موضوع الله اینه، این در کلام آغازی ها مسلمه. اینی که من عرض میکردم مرحوم شیخون الاستاد، چون او دیگه ما نشسته بودیم نوشته نبود بگی آقا عرضم به حضور شما مقصودش این نیست، یه مطلبی مطابق وجدان، مطابق ارتکاز، نه تعمیقی داره نه هم چیزی داره. اینه حالا اسمش میخواه بذاری تعمیق، خب تعمیقم باشه و اضافتونم ما کاری نداریم. خب این حال این قسم حروف. اما میگه در قسم دوم، میام در قسم دوم. بله
شما خودتون جلسه قبل فرمودید در عالم واقع غیر از نار و غیر از موقع چیزی دیگه نداره.
الانم میگیم نیست دیگه.
الان فرمودید این چیزی واقعی
نشد. نه 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 نشد. نه نشد. تو من الان عرض کردم، گفتم اگر اشتباهی در کلام آغازی ها باشه، این است که خیال تصور فرموده اعراض نسبیه در خارجه. عرض نکردم این خصوصیت در خارج موجوده، گفتم خصوصیتی در نار در موقعه که عقل اینو انتزاع میکنه. الان شما از این سقف که فوقیت رو انتزاع میکنی، فوقیت در خارج نیست ولی یه خصوصیتی در این سقفه که انتزاع میکنی. عرض کردم اون خصوصیته، نگفتم در خارج موجوده. لا سمح الله، خدا نکنه که مفهوم ذهنی نیست، مفهوم ذهنیش انتزاعیه. خب اما قسم دوم حروف، تمام کنم کلام آقای صدر بعد وسط کلام آقای صدر بابا، اون الان تو قبر الان منتظره بیچاره. اما قسم دوم حروف که بله اضرابیه ادات استثناء، اینا نه دیگه، اینا نسبت واقعیه ذهنیه، این تحلیل نیست. خب میگیم آقای صدر، شما اونی که حالا در این تقریرات شما نوشته شده، ما وقتی میگیم جا از زیدون بل امرون، میگی در ذهن زید موجوده، امر موجوده و این که زید اشتباهی صادر شده امر درسته. البته این را من اضافه کردم که یه خود کلامی سر و صورت بگیره. خب آقای صد شما میگی بله اضرابیه موضوع لش همون نسبت واقعیه ذهنیه، چون زیدم در ذهن موجوده، امرم در ذهن موجوده. خب اگه اینطوری باشه، النار فی الموقدم، هم نار در ذهن موجوده هم موقد در ذهن موجوده، اونا رو منکری؟ اونا رو که منکر نیستی؟ خب جا از زیدون بل امرون، کجا الان در ذهن نسبت اضرابیه موجوده؟ بله وقتی که این را تحلیل میکنیم، میگه یعنی وقتی که گفتم جا از زیدون اشتباهی صادر شد، بل امرون امر آمده، نسبت مجی به زید اشتباهی بود. خب این میگه غیر از همون تحلیل النار فی الموقده. اگر مقصودت اینه که اون نسبت الان در ذهن موجود نیست قبل از تحلیل، ما چیزی به نام اضراب هم در ذهن نداریم. او داره جا از زیدون بل امرون، تو ذهنم یکی زید آمده یکی امر آمده. عجیبه که عرض کردم اون کلمه ای را که اضافه کردم به خاطر اینکه کلامش سر و صورت پیدا بکنه، این است که ایشون میفرماید وقتی میگیم جا از زیدون بل امرون، هم زید در ذهن موجوده هم امر در ذهن موجوده، دو تا نسبت در ذهن موجوده. خب النار دو تا وجوده، النار فی الموقد هم اینطوره، النار هم موجوده موقد هم موجوده. اگر مقصودت اینه که نه اشتباه نکن، مقصود خوب دقت کنید، بگی آقا نه مقصود من اینه که بعید نیست این باشه، جا از زیدون بل امرون مقصودش این نیست که این جا از زیدون، زید در ذهن موجوده و امر در ذهن موجوده، مقصودش اینه که یعنی هم نسبت مجیع به زید در ذهن موجوده، هم نسبت مجیع به امر در ذهن موجوده، یعنی دو تا قضیه در ذهن موجوده. بگیم خیلی خوب، دو تا قضیه موجوده، یک چرفی به بل داره، بل که مال اینا نیست، بل مال ربط این دو تا قضیه که اون مجیع به زید نسبت داده شده بود غلط بود، مجیع را باید به امر نسبت بدیم. او کو در ذهن یا در ادات استثناء، جناب آقای صدر وقتی که مولا بفرماید اکرم العلماء الا الفساق، کجا در ذهن موجوده یک چیزی به اسم استثناء؟ بله وقتی که اکرم العلماء الا الفساق را تحلیل میکنیم، میگیم یعنی این وجوب اکرام برای عالم غیر فاسق است و عالم فاسق وجوب اکرام ندارد، از تحت این موضوع خارج است. خب اینه تحلیل دیگه، اسمش هم میگذاریم استثناء.
بی ربط تو ذهن نیست، تو ذهن هم یه ارتباطی داره که اون بر ایجاد میکنه.
چه ارتباطی بین جا از زیدون و جا امرونه؟
هست
خب هست که ما هم میگیم
جا از زیدون جا امرونه،
پس اگر اونجا میگیم الله، پس اونجا میگیم النار الموقد، فرق میکنه. او که خب معلومه فرق میکنه. ببین وقتی شما اشتباه ایشون را میفهمید و عرض ما را خوب تصور میکنید که تصورش مساوی با تصدیقشه، این است که این جا از زیدون بل امرون را با النار و فی الموقد بسنجید. اگر چیزی پیدا کردید که در بل بود در ذهن در اون النار و فی الموقد نبود، اون وقت میتونید حرف بزنید. میگی آقا معلومه چیزی هست، خب النار و فی الموقد هم معلومه چیزی هست. این در ما نحن فی، این در ما نه، تمام کنم چشم، این در ما نحن فی، چون الان زنجیر چرخ بستم میگه ترمز حرکت نمیشه کرد، این جاده خیلی برفی و لغزنده، یه کار خرابه. یا علی یا علی، در ما نحن فی، در بله خب دیگه هنر بردیزل همینه که تو جاده برفی و یخی میره دیگه، و الا اونا که گاری هم میره دیگه، اونا که مهم نیست. در ما نحن فی اینه که شما بله ازرابیه را از فی جدا کردی، یعنی چی؟ چطوری که فی دلالت میکرد بر این که نار مظروف این موقت ظرفه؟ آقای احمدی اشاره نکن به او که اشکال بکن، اونم چون یه دفعه اشکال که یک کلمه گفتم، اونم چون یه قرار باشه من جواب کسی را بدم شما را اول میدم، اشاره نکن به اونا، نه آقای کلمه گفت ما یک کلمه، فکر نکنی که منم ده حواس یک چشمم توزه پشت سر نگاه میکنه تو خیابون را. عرضم به حضور شما همون طوری که النار فی الموقد فی دلالت میکنه که نار یک خصوصیتی داره، موقد یک خصوصیتی داره که این ظرف برای او، بلم دلالت میکنه که مجیء زید یک خصوصیتی داره. اون خصوصیت چیه؟ اشتباهی از دهان من درام بده. اون خصوصیت چیه؟ این جا از زیدون اشتباهی از دهان من درام بده. الا هم همینه، الا هم دلالت میکنه یک خصوصیتی داره بعد از من. اون خصوصیت چیه؟ این است که اون حکمی که قبل از من داره اون حکم را بعد از من نداره. اینه که شما به این بگی نه این نسب ثانویه موضوع لهش در ذهن موجوده، ولیکن عرضم به حضور شما واقعا موجوده در نسب اولیه تحلیلیه، این را ما به حساب نتونستیم هضم بکنیم. همه حروف یک کاسه بلا استثناء، استثناء باشه، بله اضرابیه باشه، فی باشه، علا باشه، من باشه. خب اینجا دو تا حرف باقی مونده، اگر این دو تا حرف انشاءالله چیز بشه به حساب صاف بشه مطلب تمامه. همه خصوصیتش اینه زده اینه، یعنی برای این خصوصیتی خلاف او را داره، زده با هم چه هم نمیشه، خصوصی ربطی نداره. خب ما هم میگه انارو فی الموقد زیق، آقا زیق یعنی حسه، ولی خصوصیت حسه نداره که. انسان یه خصوصیتی داره که ناطقه، اون زیق خصوصیت حسه یه. اگر الان طبیعی انسان یک خصوصیتی داره، یعنی انسان حسه شد، این که نیست. خب این که یک کلام این است که آقا شما کلام آقای آخوند را رد میکنی یا اثبات میکنی. ممکنه بگی آقا کلام آخوند چیکار داری شما؟ آخوند رحمت الله علیه که مظلوم بود، فوت کرد، و آخوند مظلوم نبود، چون آخوند رحمت الله علیه که تا زنده بود مثل شیر همه را میدرید. بعد از آخوند اونایی که طرفدار آخوند بودن و طرفدار مشروطه بودن اونا مظلوم شدن. کار به جایی رسید که مرحوم میرزای نائینی رحمت الله علیه هر وقت وارد مجلسی میشد اول میگفت استغفر الله ربی و اتوب الی، بعد مینشست. تا اینجا حالا بگو ببینم اینجا رو چی میگی. بگیم آقا آخوند دستم کار نداریم، آخوند چی کار، شما بگو ببینیم. فی را تحلیل کردی، معناشو فهمیدیم. این فی با ظرفیت یا این من با ابتدا فرق میکنه یا فرق نمیکنه؟ این را خیلی خوب. الان گذشت، من معناش چیه؟ ابتدا معناش چیه؟ حالا ببینیم من معناش این بود که دلالت میکنه بر خصوصیتی در مدخولش. ابتدا چیه؟ ابتدا هم همین معنا رو داره یا ابتدا یک معنای دیگری داره؟ اگر شما بگی ابتدا یک معنای دیگری داره، شاهدش هم اینه که نمیشه جای من ابتدا گذاشت، جای ابتدا من گذاشت. اینم که چند روز پیش عرض کردیم چرا؟ سرت من البصره به جای من میشه ابتدا گذاشت، ابتدا و سیری البصره. منتها لازم نیست که همونجا بگذاری که. مثل ایمان اگه این صف رو امروز شیر میدن، میگه آقا فرق نگه فهم، چون چیز شیر که میاد عرضی همه تو مثل این چیزای همه تو با همه چیزی تو این صف باشه کافیه، چلو عقبش خیلی مهم نیست. خب اینم ابتدا و سیری البصره. اگر بگید معناش یکیه، پس این فرمایشی که معروف و مشهور بین اصولیینه که ابتدا معنای اسمی مفهوم مستقل، عرضم به حضور شما، این چیه؟ من خیال میکنم مرحوم آخوند رحمت الله علیه یک مطلبی را خوب فهمیده، دقیق فهمیده، ولیکن این مطلبی را که دقیق فهمیده در مقام تعبیر یه خورده جابجا شده. خوب دقت کنید، ما ابتدا دو قسم داریم، یک مصداق ابتدا، یک مفهوم ابتدا. یه ابتدای به حمل شایع، یه ابتدای به حمل اولی. وقتی که میگیم سرت من البصره، من برای ابتدا وضع شده، منتها برای ابتدای به حمل شایع. وقتی میگیم کلمه ابتدا همینطوری، اینی که ما تصور میکنیم این ابتدای به حمل اولیه. جاش میشه بذاری؟ بله بله که میشه بذاری. وقتی میگی سرت من البصره، من را اراده کردی، استعمال کردی از من چی؟ مصداق ابتدارا، حمل شایع ابتدارا. وقتی میگی ابتدا و سیری البصره، اونم درسته، چون از اون ابتدا چی را اراده کردی؟ مصداق ابتدا را اراده کردی. حمل شایع ابتدا اراده کردی. اون ابتدا و سیری البصره هم همینطوره، کلمه ابتدا دلالت میکنه که سیر مبتدا منه، که ما اینکه کلمه من دلالت میکرد که سیر مبتدا که بصره مبتدا منه. این ابتدا سیر از اینجاست، یا سرت من البصره یا ابتدا و سیری البصره، فرق بین لفظ ابتدا و لفظ من اینه که ابتدا هم میشه استعمال بشه در جایی که به حمل اولی بخواد تصور بشه، هم میشه استعمال بشه در جایی که به حمل شایع بخواد اراده بشه. ولی کلمه من فقط در جایی است که چیه؟ به حمل شایع میشه اراده بشه. منتها یک عرضم به حضور شما نکته هست، اگر کسی بگه آقا من و ابتدا مترادفینن، میگیم نه مترادفین نیستن، بلکه معنای ابتدا چیه؟ اوسعه. چون گفتیم ابتدا هم حمل اولی رو شامل میشه هم حمل شایع رو شامل میشه، من خصوص حمل شایع رو شامل میشه. هر جایی که من هست میشه ابتدا گذاشت، ولی جایی که ابتدا هست نمیشه من گذاشت. کجا میشه من گذاشت؟ اون جایی که مراد از ابتدا چیه؟ به حمل شایعش. این که شما میبینی ابتدا و سیری البصره میشه من گذاشت، چون اینجا از ابتدا چی اراده شده؟ حمل شایعش. اون تا جا به جا شده، ابتدا اوله، من اینجا وسطه. ارزم به حضور شما چرا نمیشود ارزم به حضور شما جار و مجرور رو مقدم کرد؟ چرا نمیشود مجرور رو بر جار مقدم کرد؟ بگیم دارفی. دارفی؟ دارفی؟ دارفی چیه باز؟ میگه چرا شلوغ میکنی؟ دارفی یعنی فدار. میگه معنیش یک، اون نمیشه، اون چیز عربه، هیئت عربه، به ما چه مربوطه؟ در ما اون ربطی به معنا نداره. این در ما نحنفی یک کلمه رو بگم بعد هر چی میخواید بفرمایید بفرمایید، اختیار با شماست. عرضم به حضور شما این در ما نحنفی یک کلمه، اگر مقصود آخوند از این که مترادفینن اینه که یعنی فی با ابتدای به حمل شایع مترادفینن، این درسته. اینم که می فرماد علقه وضعیش اشتباهه، اینم درسته، چون یعنی فرق میکنه، اینم چون علقه وضعی ابتدا عامه. منتها دو تا کلمه تو فرمایش آخوند جا به جا شد رحمت الله علیه. یکی این که علقه وضعیه ابتدا و علقه وضعیه فی تباین نداره، چی هن؟ آمقاس مطلق هن، مطلق و مقید هن. دو این که فی با ابتدا مترادفه در جایی که از ابتدا چی اراده بشه؟ حمل شایعش. ولی در جایی که از ابتدا حمل اولی اراده بشه او با این فرق میکنه. این عرضم به حضور شما عرائض ما در معنای حرفی اونی که به عقل ما رسید. انشاءالله فردا در این کلمه وارد میشیم که یه وقت میگیم زید فدار به معنای نسبت ناقصه لحاظ میکنیم، یه وقت هست میگیم زیدون فدار به معنای نسبت تامه لحاظ میکنیم. اینا فرقش چیه؟ اینه برای چی میخوا بگیم؟ به خاطر این که به مرحوم آغازی ها اشکال میکردن که اگر مقصود شما اون وجود عرض نسبی رابطیست، ربط داخل او هست، پس هیئت چه کاریه که میفرمایید هیئت وضع شده برای وجود رابط؟ ببینیم با توجه به این که معنای فی خودش داخلش نسبت هست، آیا باز هیئت جمله اسمیه زیدون فدارم یه معنایی داره یا نداره؟ انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.